أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. خداوند تبارك وتعالى همه ما را جزو احیا کنندگان امر اهل بیت علیهم الصلاة والسلام قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرائض این دهه انشاءالله در ارتباط با مبحث رجعت است. عرض کردیم به شهادت بزرگان و اعلام طایفه محقه شیعه، رجعت جزو ضروریات مکتب تشیع است. ما دیگه عبارات بزرگان رو در این زمینه نمیخونیم، چون وقت زیاد در این جهت گرفته خواهد شد. اون خوندن عبارات علما موکول میشود به جلسات تخصصی تر. اما بزرگان از شیخ صدوق و شیخ مفید و حتی قبل از شیخ صدوق و مفید، بزرگان دیگر در این ارتباط کتاب نوشتند، بحث ها کردند. موضوع رجعت از زمان حضرت امیر علیه السلام که بنده خودم دیدم، اما احتمال بسیار بسیار قوی میدم که از زمان تمام انبیا، یعنی همه انبیا امتهای خودشون رو به رجعت وعده دادن، ولو حالا به ادبیات خاصی، با کنایه گاهی، با اشاره، اما اینجور برمیاد، اینجور گمان بنده است که تمام انبیا امتهای خودشون رو، حالا به صورت عمومی یا اصحاب خاص خودشون رو یا افرادی که درشون قابلیت و لیاقت میدیدن رو، همه رو وعده دادن به رجعت و موضوع رجعت رو مطرح فرمودن، و حتما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم همچنین. اما اون چی که خب حالا فعلا بخوایم نقدن روشن روش صحبت بکنیم، از زمان حضرت امیر علیه السلام به صورت واضح و روشن، استدلال به آیات قرآن، استدلال به فرمایشات پیغمبر اکرم، ادله عقلی گوناگون، موضوع رجعت مطرح شده و همه اهل بیت علیهم السلام این موضوع رو کرارن و مرارن تأکید فرمودن و تبیین کردن، به مقداری که لازم بوده تبیین فرمودن. و بعد در عصر خود اهل بیت علیهم السلام کتب گوناگون از اصحاب ائمه در ارتباط با اثبات رجعت و موضوع رجعت، کتب گوناگون نوشته شد. غیر از کتبی که نوشته شد، روایات گوناگون نقل شد سینه به سینه، فراوان احادیث نقل می شد از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از سید الشهدا علیه السلام، شکلهای مختلف اصحاب اهل بیت این موضوع رو شفاهی نقل می کردن برای مخالفین، برای دوستان اهل بیت، برای غیر. کم کم می شه گفت در دیگه عصر امام رضا علیه السلام اینها دیگه این تبدیل شد به یکی از ضروریات مکتب تشیع و یکی از ممیزات مکتب تشیع از غیر شیعه. شیعه یک خطوط قرمزی دارد، به خطوط قرمزی که اگر کسی از اونها پا رو فراتر بذاره و بیرون بره دیگه شیعه نیست. یکی از اونها رجعته. یکی از اونها استحباب متعه است، ازدواج موقت، استحبابش اینها و و که در دهه قبلی که کتاب رو میخوندیم بعضیاشو از رو رساله علامه مجلسی گفتیم، یکیش همینها بود. اینا رو اگر کسی اصل موضوعشو انکار بکنه اساسا شیعه نیست اصلا. چجور تبدیل میشه به ضرورت؟ ضرورت چیست؟ ضرورت یعنی امری که انقدر واضح است، انقدر روشن است، انقدر همگیر است که هر کسی اگر شیعه باشد این مطلب را باید بداند و بهش مطلعه و نیاز به بررسی ادله نداره. مطلبی که نیاز به بررسی ادله نداره، نیاز نیست شما بری بررسی کنی، از مثل اون قوانین اولیه یه مدرسه ای شما وارد میشه، قوانین اولیه داره، یا اینها رو قبول میکنی یا نه. بعد یه قوانینی داره، حالا کم کم مطلع بشی، کم کم در طول سال یاد بگیری. اما همون اول مثلا میگه التزام مثلا به روپوش، این از ضروریات مثلا مدرسه است. رجعت از ضروریات مکتب تشیع، این موضوعی که از ضروریات هست رو بزرگان مطرح فرمودن، علما و فقها به شکل‌های گوناگون مطرح کردن. این خیلی مهمه، عرض کردیم و گفتیم از ممیزات شیعه است. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی غیر شیعه قائل به این نیست، مخالف در اسلام هیچ کی قائل نیست و این خیلی مطلب مهمیه و مطلب رو زیبا میکنه و مهم میکنه. پس هم ممیزات شیعه است، هم ضروریات شیعه است، خیلی مهمه. خیلی امور هست از ممیزات شیعه هست اما ضروریات نیست. شیعه قائل بهش هست اما ضروری مکتب تشیع نیست، چون ائمه علیهم السلام همه چیز رو اونقدر مفصل بیان نکردند و هی تأکید بکنن، هی اصرار بکنن، روایات مختلف صادر بشه، تبدیل به یک فرهنگ در تشیع بشه که غیر قابل انکار باشه. همه امور اینطوری نیست. اما موضوع رجعت انقدر در روایات تکرار شده، عرض کردم حداقلش که یعنی بخوایم دیگه خیلی خیلی اقلی صحبت بکنیم میشه 600-700 روایت و الا بیش از 2000 روایت گفتن داره. محققینی که تحقیق کردن روی این موضوع به صورت ویژه گفتن بیش از 2000 روایت داره و بیش از 60 آیه کریمه قرآن تصریح به بحث رجعت داره. این بحث مطرح شدنش و پرداختن بهش فواید اخلاقی و عملی هم دارد. دیشب عرض کردیم که دیشب موضوع ما این بود که اگرچه ندانیم و نفهمیم که چه فایده ای دارد، چون ائمه علیهم السلام روش تأکید کردن ما باید بپذیریم با علاقه، یعنی باید اجبار نه، باید ایمان، باید یقین. ولی فواید زیادی هم داره که حالا ما در طول این شبها انشالله لابلای مباحث به فوایدش اشاره میکنیم. ما سرفصل جدایی باز نمیکنیم بگیم فواید اعتقاد به رجعت. مثلا یکیش این هستش که شما در دنیا حقایق وجودی بالفعل بشه، در دنیا اذیتهایی که شدی جبران بشه، در دنیا به پاداش کارهایی که کردی برسی، در دنیا دعاهای شما مستجاب بشه. خیلی دعاها انسان میگه مستجاب نمیشه، در رجعت قرار مستجاب بشه. به شما وعده دادن کنار قبر سید الشهدا علیه السلام بری، حوایجت برآورده میشه، میری دعا میکنی برآورده نمیشه، خب این در رجعت برآورده میشه. فواید زیادی داره. یک فایدهش ارتقاء نفوس مثلا تا انسان در دنیا به کمال نرسه معنی نداره خارج بشه از دنیا، میره در برزخ. برزخ قبل رجعت مثل خوابه، یه خوابی انسان از بیدار میشه میاد دو مرتبه تو دنیا. لذا برزخ بین دو مرحله از مراحل دنیاست. حالا اینا بحثای تفصیلی داره که آیا ما میریم الان از دنیا میریم برزخ، آیا رشد نمی کنیم، تکمیل نمی شیم؟ برزخ عالمی نیست قوی تر از اینجا، لطیف تر از اینجا؟ چرا؟ مشخص اینطوره، سعه علمیمون بیشتر میشه، درکمون بیشتر میشه، خیلی چیزا رو میبینیم، میفهمیم، یاد میگیریم، درسته؟ بعد حالا برگشت از برزخ به رجعت برگشت نزولی است یا برگشت صعودی؟ یعنی وقتی برمیگردیم به رجعت، در رجعت برمیگردیم از برزخ به دنیا، چون در اینکه رجعت جزء دنیاست شکی درش نیست، هیچ اختلافی درش نیست، رجعت دنیاست و برزخ دنیا نیست، و همونطور که دنیا مراحل داره، دنیا مراتب داره دیگه، یه مرتبهش قبل حضرت آدم بوده، یه مرتبه حضرت آدم تا ظهور امام زمان علیه السلام، یه مرحلهش هم از ظهور امام است تا آخر رجعته. انسان ها میرن از یه مرحله دنیا، مثلا ما الان یه مرحله از دنیا هستیم دیگه، درست، عالم دنیایی، میریم در برزخ. در برزخ که میریم دو مرتبه برمیگردیم، رجعت میکنیم، میایم در دنیا. رجعت که یک مرحله از دنیاست، شکی نیست که از این مرحله از دنیا که الان درش هستیم قوی تره، این هم درش شکی نیست. پس هم برزخ از دنیا قوی تره، هم رجعت از دنیا قوی تره. قوی تره یعنی چی؟ یعنی علوم درش بیشتره، قدرت ها درش بیشتره، کمالات درش بیشتره، استعدادها تبدیل به فعلیت شده، نگاه انسان به حقایق قوی تر شده، پتانسیل های انسان آزاد شده، بالفعل شده، این قوی تر، نورانی تره، کامل تره، دقیقه مترقیه. پس ما الان در دنیاییم، در مرحله ساده دنیا هستیم، مرحله معمولی دنیا داریم میبینیم، از این مرحله میمیریم، میمیریم به برزخ. برزخ قوی تر از دنیاست. خب این داشته باشید، این یک مرحله. یک مرحله دیگه در دنیا هست غیر از برزخ، برزخ رو بذارید کنار تو ذهنتون. یه مرحله دیگه در دنیا هست، چیه؟ رجعت. رجعت هم از این جایی که ما هستیم قطعا چیه؟ قوی تره، به دلیل روایاتی که در این زمینه هست، چون این موضوع رواییه، روایت ائمه فرمودن. قوی تر یعنی چی؟ قوی تره یعنی مثلا اشیاء عالم حرف میزنن، ملائکه رو میبینن مردم، یک حالاتی غیر این حالاتی که الان در دنیا هست، در رجعت هست. کف دستش طرف همسر خودش رو میبینه، دوست خودش رو میبینه، با شرق و غرب عالم، با دستش، نه با موبایل، با دست خودش میبینه، اشیاء عالم رو میبینه. اشیاء عالم مطیع میشوند برای مؤمن. به درخت میگه بیا، درخت میاد، روی آب راه میره، روی هوا راه میره. درخت در تابستان میوه زمستان میده، در زمستان میوه تابستان میده، بلکه هر درختی هر میوهی میدهد. اینا در روایات هست. جلال اهل بیت، شکوه اهل بیت یه چیز عجیب و غریبی است. مثلا در روایت داره، حالا خواهیم خوند، امام حسین علیه السلام روی یه تختی میشینن، حالا اون تخت باز چه جور تختیه؟ 90,000 قبه سبز، قبه نورانی رنگ سبز روی سر حضرت هست، رو شکوه امام حسین علیه السلام. 90,000 قبه، خیلی عدد زیادیه ها. تعیل ارض دیگه مثل آب خوردن میشه، مثلا این چیز خیلی طبیعی میشه. پس اون مرحله، یا مثلا در روایت داره مردم دیگه به نور و خورشید نیاز ندارن. یستغن الناس به ضوئه عن ضوء الشمس، به نور امام یا به نور خود مؤمن، دیگه مردم بالاخره به نور خورشید نیاز ندارن. حیوانات مطیع مؤمنین میشن، حیوان درنده، تمام حیوانات حرامگوش از رو زمین جمع میشن، همه حلال گوشن، تمام سبزی هایی که خوردنش حرام مثلا باشه، تمام اینها از بین میره، زمین های خراب از بین میره، هیچ کسی دیگه مریض نمیشه، هیچ کسی زمینگیر نمیشه. اینا تعابیر روایات، حتما بیشتر از ایناییست که بنده عرض میکنم، حالا بنده با مطالعات کم. پس رجعت دنیاست، اما دنیای مترقی. اسم این دنیای مترقی رو بعضی گذاشتن دنیای لطیف، گفتن دنیا عالم لطیف میشه. لطیف میشه یعنی چی؟ یعنی حجابهاش کنار میره، اون حقایقش، مثلا از تو زمین نهر عسل میجوشه، از زمین کوفه، از مسجد کوفه نهر شیر میجوشه، روغن زیتون میجوشه از زیر زمین، اتفاقات این چنینی میفته. حالا وقتی ما میریم در برزخ و بعد از برزخ دو مرتبه برای رجعت برمیگردیم، آیا رجعت قوی تر است از برزخ یا برزخ قوی تر است از رجعت؟ این هم یک تصویره، این حالا سواله، بنده هم نمیخوام پاسخشو بدم، به این مباحث نمیخوام بپردازیم، فقط در حدی که طرح مسئله بشه، خودش طرح مسئله خودش خوبه، خودش مفیده، سوال تو ذهن انسان باشه رشد میدادم. همونطوری که دنیا دیدیم دو تا مرحله حداقل داشت، مرحله ضعیفش که الانه و مرحله قویش که رجعته، برزخ هم میتونه دو رتبه داشته باشه. برزخ هم میتونه چی باشه؟ مترقی باشه. یعنی برزخی که ما قبل از رجعت میرویم با برزخی که بعد از رجعت میرویم اون باز چون بعد در رجعت باز میمیره انسان دیگه، کجا میره؟ میره آخرت، آخرت اینه باز میره تو برزخ دیگه. باز اون برزخ باز قوی تر از برزخ قبلی باشه، مثل دنیا که رفت باز آمد تو دنیا، آمد تو رجعت ولی و قوی تر بود. این میشه، قابل تصویر هم هست، مشکلی هم نداره. اگر این چنین باشد ممکن است، اون وقت هنوز ممکنه، نمیتونیم محکم هنوز بگیم، ممکنه بگیم رجعت از برزخ قوی تره. از برزخ کدوم؟ اولی. از برزخ اولی میشه لطیف تر باشه، مشکلی نداره اینها. در حقیقت برزخ اولیه ای که میریم لطیف هست، اما هنوز اون لطافت حقیقی خودشو نداره. اگه اینجور باشه بعد حالا قیامت شناسی شکل دیگری پیدا خواهد کرد. بعد که تازه آخرت پس چیست؟ اون از همه اینا قوی تره و کامل تره اصلا. اگر این البته این احرازی که میگم اگر درست باشه، نمیخوام بگیم اینا حتما درست است، البته ممکن هم هست بگیم بله برزخ علل اطلاق از دنیا قوی تره، همون برزخی هم که ما میمیریم میریم از رجعت هم لطیف تره، ولذا برگشت از برزخ به رجعت برگشت تنزلیه، مثل نظیر مثلا این آیه کریمه، حالا با لاوه ولی خب لو ردو لعادو لما نهو ان، اگر برگردن به دنیا. در قرآن کریم داره اگر کفار برگردن به دنیا دو مرتبه به کفر خودشون برمیگردن، از دلش جهنم ها، از تو دل جهنم اگه خدا اینا رو بکشه بیرون برگردن تو دنیا، دو مرتبه اینا در دنیا کافر میشن، اینجوری وجودشون. خب میشه که از پس امکان داره، چون امکان داره که برگرده، امکان داره برگرده، تنزلی برگشته دیگه از جهنم بیاد تو دنیا که مشخص دو مرتبه نزول میکنه میاد میشه در دنیا، از جهنم وقتی بیاد تو دنیا تنزل، پس حرکت تنزلی امکان داره. اونجور نیست که حالا لزومن هم باید بگیم حضور شما عرض کنم که حتما از برزخ که میاد در رجعت صعود کرده، اما هر دو نظریه و هر دو تصویر قابل تصویر هست، هر دو قابل تصویر هست. اگه از روایات بتونیم چیزی بفهمیم خیلی خوب، میتونیم نتیجه بگیریم. اگه از مراتب وجود انسان بتونیم بفهمیم اونم یک راهیست، یعنی ما اگر بتونیم در وجود خودمون مراتبی رو اثبات بکنیم، یک مرتبه وجودی ما تناسب دارد با همینجا که هستیم که الان هم هست بالفعل، مثلا چشم من پشت این دیوار را نمیبیند، این یک محل از چشم منه، ممکنه در همین چشم من قوی بشه پشت دیوار رو هم ببینه، اون میشه مثلا مرحله برزخیش، مثلا ممکنه قوی تر بشه، فرض کنید فکر طرف من بتونم ببینم، این مثلا بشه رجعت، قوی تر بشه اگه مراتب وجودش در انسان باشه، اون وقت اینا همه میشه صعود. حالا این بحث تخصصی خورده ببخشید، ولی شنیدنش بد نیست. بالاخره اینها یک مقدارش هم پس برگشت میکنه رجعت، کسی بخواد بفهمه برگشت میکنه به انسان شناسی، مراتب وجودی انسان. اینجای اون بحث مشاعر به درد میخوره، مشاعر، مشاعرهای وجودی من چیه؟ یکیش تفکر، و تفکر چیه؟ خیلی مهمه. قوه خیال چیست؟ خدا اینو برای چی آفریده در من؟ این کی قراره بالفعل بشه؟ الان قوه خیال ما بالفعل یا بالقوه است؟ بالفعل بشه چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ اگه قوه تصور من، قوه تفکر من، قوه تعقل من بالفعل بشه چی میشه؟ چون فرموده عقل یک ملکی است که سر داره، این ملک چند تا سر داره؟ به تعداد همه مخلوقات، همه انسان ها، هر سریش در یک کسی قرار میگیره، عقل. حالا الان یک بالاخره من با اون ملک یک ارتباطی دارم، یه چیزی، یک رشته از عقل او، از نور عقل که او عقله، از نور او در من قرار گرفته. آیا الان همش در من بالفعل شده یا نشده؟ اگه بشه چی میشه؟ چه اتفاقی در من میفته؟ بدن من چه تغییراتی خواهد کرد؟ آیا اگه عقل انسان کامل بشه، علم انسان کامل بشه، قوه خیال انسان به کمال خودش برسه، قوه واهمه انسان، قوه تداب، همین قوه مفکره، اینا اگه کامل بشه، قوای وجودی انسان، بدن انسان تغییر نخواهد کرد؟ یعنی شما اگه یاد بگیرید بدن خودتون چطور تدبیر باید بکنید و تدبیر کنید، آیا شکل ظاهری شما، آیا لطافت پوست شما، آیا نوع میزان اشتهای شما، مثلا نوع تقوت و تبول، اینا همه تغییر میکنه. اگر انسان تدبیرش بر بدنش کامل بشه و اون تدبیر کامل رو بر بدنش اجرا کنه، اشک چشمش مزهش ممکنه فرق کنه، خاصیتش ممکنه فرق کنه، آنچه از انسان خارج، موی انسان ممکنه صاحب اثر بشه، موهای رو دست انسان، رو سر انسان ممکنه صاحب اثر بشه، طعام انسان ممکنه فرق کنه، اصلا خیلی تفاوت ها ایجاد میشه. پس اینجور نیست که این گفته میشه آقا حالا ما مشاعر رو بخونیم که چی، مثلا مشاعر انسانی بفهمیم که چی. این تناسب داره با مراتبی که شما قرار طی کنی، شما متناسب با هر مرتبه ای که خدا در شما قرار داده یه عالمی هم آفریده که این مشعر شما رو به اون عالم بکنه. ولی اون مشعر برای چی آفریده شده؟ رو به عدم بکنه؟ رو به هیچی؟ رو به خیالات و توهمات؟ نه، شما اگه قوه خیال داری یک عالم مثالی هم آفریده شده، این خیال شما رو میکنه به عالم مثال، میره تا بی‌نهایت میشه مثلا بره جلو. قوه تصور اگه داری، قوه تفکر داری، تدبیر داری، تعقل داری، مشاعر وجودیت همینطور عالم داره. وقت اگه مشاعر وجودی ما عالمش عالم رجعت باشه، عالمش عالم برزخ باشه، وقت شما باید بری اونجا، و الا خلقت خدا حکیمانه نیست. اون وقت خدا چیزی در من آفریده اما هیچ وقت از این استفاده نمیشه. خب بس برای چی آفریده؟ توجه میفرمایید؟ شکل بحث جور دیگری میشود دیگه. صرفا این نیست که حالا روایت رو بخونیم و ائمه فرمودن تسلیم، تمام تمام. اگه کسی بخواد ورود پیدا بکنه، تخصصی ورود پیدا کنه، حقیقتا عمر میبرد بحث رجعت. معراج هم همین. و این مباحث حتما نیاز داره انسان به علوم مختلف مسلط باشه. صرف این که با حدیث بخونیم، آیه بخونیم، کار جلو نمیرود. بله حدیث و آیه بخونیم، بله همه چی، شما میگه آقا همه چی در حدیث و آیه است، بله، اما حدیث و آیه توحید مفضل هم باید خوب بلد باشی، طب الرضا هم باید خوب بلد باشی، ستاره شناسی ائمه رو باید خوب بلد باشی، تأثیرات افلاک بر روی زمین و بر روی بدن خودت هم باید بلد باشی، تمام این علوم اهل بیت رو بلد باش، بعد اون وقت میفهمی که بله یک روایت که امام میفرماد درخت در زمستان میوه تابستانی میده، اون وقت میتونی تحلیلش کنی. ولی شما زمین شناسی بلد نیستی، گیاه شناسی بلد نیستی، میوه شناسی بلد نیستی، هیچی بلد نیستی، بعد میگی که خب ائمه فرمودن در رجعت درخت نمیدونم چنین میشه، هر میوهی میده، میگه یعنی چی؟ میگه خب تسلیم، میگه معجزه است. نه معجزه نیست، معجزه برای الانه، برای علم من معجزه است، برای عقل من معجزه است، معجزه نیست، نظام عالمه، نظام عالم همینه. توی زمین شیر هست، توی زمین عسل هست، توی مسجد کوفه فرموده. مثل این که مثلا فرض کنید در مورد مسجد سهله فرموده یه صخره ای هست، یه سنگی هست، تصویر 124,000 پیغمبر روی این هست، تصویر 124,000 پیغمبر در این سنگ حک شده. حالا بریم بگردیم ببینیم سنگ کو بشکافیم. این سنگ اینجور سنگی اصلا چیه منظور؟ چون ما علممون ناقصه نمیفهمیم و نفهمیده تسلیم میکنیم و تسلیم میشیم. و امام صادق همین نفهمیدن، نفهمیده تسلیم شدن ها رو دعا کردن، همینا رو دعا کردن. تمام روایت زیاد داره در بصائر الدرجات بخش آخرش چند حدیث تو همین موضوع داره که خدا رحمت کنه شیعیان ما رو اهل تسلیمن، من ولا نفهمنم ضعفای شیعه اینا، به ما فرمود ضعفای شیعه، شیعیان ضعیفه اینا، نمیفهمن اینا، ولی تسلیم میشن، خدا رحمتشون کنه، آفرین که نفهمیده تسلیم میشن. پس اگه بخواد انسان وارد مسائل تخصصی بشه، مسئله شکل دیگری پیدا میکنن. فرق عالم، عالم شیعه با غیر عالم هم در همین هاست. شما نگید آقا ما خودمون میریم اصول کافی میخونیم، چه نیازی به عالم داره؟ بله شما اصول کافی میریم میخونی، اما تفاصیل مطلب رو نمیتونی به دست بیاری، جزئیات مطلب رو نمیتونی به دست بیاری. بله اون مقدار اجمالی که از آیات و روایات میفهمی، در اون مقدار اجمالی فرقی بین شما و عالم نیست، کما اینکه در روایات داره یعلمه العالم به علمه و الجاهل به جهله، این باب منه معه، یعنی یعلمه العالم مع علمه و الجاهل مع جهله. یک آیاتی در قرآن هست، این در روایات هم همینه، فقط قرآن نیست، در روایات هم همینه. آیات و روایاتی هست که عالم با همه علمش میفهمه، جاهل هم با جهلش میفهمه، یعنی این لایه روینه، یک ابتداییاته، به قول آقایون ظهور عرفیشه، ظهور عرفیش همه میفهمن. رجعت اون چیزی که ضروری است اقرار بهش، همین مقدار چیه؟ لایه روینشه. لایه روین رجعت ضروری است اقرار بهش، باید شیعه مقر به این باشد، اگه اقرار نکنه شیعه نیست. اون لایه روین رجعت چیه؟ این دوتا رکن داره، یک رکنش اینه که مرده ها زنده میشن، مرده ها زنده میشن، در قدرت خداست و خداوند اینو اجرا میکنه در این امت. رجعت یعنی رجوع اموات از عالم برزخ به عالم دنیا. رجوع اموات. رکن دومش رجوع ائمه علیهم السلام به دنیا. ائمه علیهم السلام از عالم برزخ به دنیا می آیند، بر می گردند، زنده می شوند در قالب انسانی، در قالب بشری. برزخ نیست، بر مثالی نیست، خیالی نیست، واقعا بر می گردن، میان تو دنیا. حالا البته عرض کردم ممکن قابلیت، ممکنه که نه، حتما قابلیت های بدن تفاوت داره. اونه هم که گفتن رجعت برزخیه، نگفتن رجعت مال عالم برزخه، گفتن رجعت نسبت بهش این دنیایی که الان درش هستیم، این شرایطی که هست، این درخت ها، این کوه ها، این حالاتی که هست، و برزخ و عالم برزخ یا عالم قیامت، رجعت یا حالت برزخی داره. یعنی اگه از، یعنی از این دنیا قوی تره، لطیف تره، کامل تره. نگفتم مثلا بدن شما نامرئیه تو رجعت. این خیلی خنده داره که کسی مثلا اینجوری بخواد بفهمه کلام یک بزرگی رو. کسی نگفته که رجعت برزخی بین دنیا و برزخه، یا برزخی بین دنیا و قیامته. یعنی مثلا شما اونجا نامرئی، لطیفی، مثل هوایی که شما بگی ای بابا این برزخ جسمانی، این رجعت که دیگه جسمانی نشد، که دنیا نشد، که نه، برزخه یعنی قوای وجودی شما، پتانسیل های شما، کمالاتی که خدا شما در شما قرار داده. الان چقدر آزاده، چشم شما چقدر میبینه، گوش شما چقدر میشنوه، قوای شهوانی شما چقدر کار میکنه، چقدر قدرت داره، در بهشت چقدر قدرت داره، دید شما چقدر قدرت داره، قوه اشتهای شما چقدر قوت داره در بهش. رجعت برزخی است بین این و اون. اصلا این کلمه برزخ ناظر به عالم برزخ نیست. بعضیا فکر کردن که بعض از علمای گفتن رجعت حالت برزخی داره، گفتن اینا پس گفتن رجعت از دنیا نیست. این خیلی برداشته مرخصی است، خیلی مرخص و پیاده است که کسی کلام اینجوری بر برزخی اینه که میخواد این دنیا رو با قیامت بسنجه. شما رجعت مثل این دنیاه؟ نه قطعا قوی تره. مثل آخرت؟ نه قطعا ضعیف تره. مثل کاری با عالم برزخ نداشت اون بنده خدا، هر کی حالا از علما بوده. تا اینجا روشن شد؟ پس یکی از ارکان رجعت احیاء اموات است. اموات احیا میشه. دو، که این امواتی که عرض کردم، این هم ائمه علیهم السلام، هم مؤمنین، هم کفار، اینا قطعی است، یعنی به لحاظ روایت اینا ضروری است. ائمه فی الجمله زنده می شوند. حالا تمام اهل بیت یا بعض اهل بیت، بعضش قطعی است، یعنی نمیشه انکار کرد. مؤمنین قطعا زنده می شوند، بخشی از مؤمنین قطعی است. و اما آیا همه مؤمنین یا بعضی از ما، اینا تو مباحث میاد، اونش دیگه ضروری نیست. ضروریش هم که اجمالا از مؤمنین سلمان زنده می شوند، مالک اشتر زنده می شوند، اصحاب کهف زنده می شوند، عده‌ای زنده می شوند حتما. کفار هم زنده می شوند، اونم فل جمله، نه همه کفار لزوما. الان میگیم همه، نه ها، چون داریم دایره چی رو مشخص می کنیم؟ دایره ضرورت از رجعت رو داریم مشخص می کنیم. یعنی یه چیزی می خواهیم بگیم که هیچ حرفی درش نیست، هیچ اختلافی درش نیست، قطعی است. فل جمله مؤمنین زنده میشن، یعنی بعضی از مؤمنین. ولی اعتقاد خود ما که از روایات عرض خواهیم کرد، حالا تمام مؤمنین زنده خواهند شد در رجعت، همه، البته در مراحل، نه یک جا، یه جا همه زنده نمیشن در مراحل رجعت، چون رجعت چندین هزار سال طول میکشه. در روایات داره یک نفر هزار فرزند خودشو میبینه، زاد و ولد هم داره متناسب با خودش. چرا زاد و ولد هم داره؟ تا یک سوالی که مطرحه، این حالا انشالله میرسیم. یک بحثی در مورد رجعت هست، شبهات حول رجعت، سوالات حول رجعت، این بحث آخر بحث میکنن که ما شاید اصلا در این دهه حتما بهش نرسیم. ولی یک بحثی هم هست، مثلا همون الایغاز من الحجعه که مال مرحوم شیخ خور هست، اون یک بخشی آخرش داره در اون کتاب، شبهات و سوالاتی که پیرامون رجعت مطرحه. فعلا این عرایضی که میکنم برای که یک نگاه کلی تو ذهنمون بیاد، یا آمادگی برای ورود بیاد، چون شاید این بس تا حالا و مثلا طرح نشده جایی که مثلا بتونیم با هم مذاکره کنیم، یا جای دیگه هم شاید نشیده باشید که رجعت بحث بشه. به خاطر همین دیگه این دست و پا شکستگی در کلام هست، یه چیز منظمی نمیشه. وقت بس آماده است، بس امام حسین انقدر مردم شنیدن، امام زمان انقدر شنیدن، میشه دستبندی جدید کرد، باید دستبندی رفت جلو. اما رجعت چون نوعا ناشنیده است، فقط یک اسمی ازش، مقرم به رجعت کن، همه حفظن، مقرم به رجعت کن، من اقرار دارم به رجعتش، همین مقدار شنیدیم دیگه، وارد تفاصیلش نشدیم. هی باید به قول معروف با یه دست پیش بکشیم، با پا پس بزنیم، کم 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 به تدریج مطلب تا روشن بشه. پس ضروریات رجعت، حالا همینجا بگم، حالا که اینو گفتیم، در تعابیر روایات این آقایون، در تعابیر روایات اینه، کیا در رجعت برمیگردن؟ کسانی که ماه ذل ایمان و ماه ذل کفر باشن، یعنی کفرشون محض شده باشد، ایمانشون هم محض شده باشد. محض یعنی خالص. به خاطر همین بعض از بزرگان گمان کردن که این تعبیر ماه ذل ایمان و ماه ذل کفر که بر میگردن در رجعت و زنده میشن، گمان کردن این یعنی شیعیان کامل و کفار کامل، یعنی کاملین علیینی و کاملین سجینی. از این اصطلاحات ما بلدیم، کاملین علیینی و کملین سجینی. گمان کردن ماه ذل ایمان و ماه ذل کفر یعنی اینها. گفتن پس در رجعت کیا بر میگردن؟ فقط شیعیان کامل، مثل سلمان ها، مثل مالک اشتر ها، مثل یونس ابن عبدالرحمن ها، اینجور بزرگانی برمیگه. از کفارم این در پیتی هاشون نه، اون درست حسابی هاشون برمیگرده، اینجوری محضل ایمان و منه. اما این درست نیست. محضل ایمان، ایمان درجات داره، در درجه یک محضل ایمان شده، یعنی ایمانش روی درجه یک بسته شده، اونم برمیگرده، اونم ماه ذل ایمانه. درجه دو ایمانم ماه ذل ایمانه، درجه سه ایمانم ماه ذل ایمانه. ماه ذل ایمان یعنی ایمانش مستقر شده باشد. اگر کفرش هم مستقر شده باشه، اما کم، درجه کم، اما کافره این دیگه، مخل، چون در جهنم مگه درکات نیست؟ همه درکات درش چی داره؟ خلود داره. در درکه بالای جهنم مخلده. خب اونی که درک پایینه با این مساوی نیست که، اما همه چی هن؟ ماه ذل کفرن، ماه ذل شرکن، ماه ذل عنادن، همه دشمن خودن، اما دشمنی ها به یک اندازه نیست. همه کافرن اما کفرا به یک اندازه نیست، شرک ها به یک اندازه نیست. اونا هم پس، اونا هم محض کفر، یعنی درجات کفر، اما در کفرش مستحکمه. پس ماه ذل ایمان و ماه ذل کفر میشه مجموعه درجات مؤمنین و کفار، همشون رجعت میکنن. اینا روایات هم پاش هستا، اینکه عرض میکنم نه که صرفا فکر کنید یک برداشتی من دارم میگم تمام، روایات داره که همه، هر انسانی یک موت داره، یک قتل داره، روایات متعدد آیات کریمه هم داره. اگر اینجا به مرگ طبیعی از دنیا رفته، برمیگرده در رجعت شهید میشه. اگه اینجا شهید شده از دنیا رفته، برمیگرده اونجا به مرگ طبیعی، عمر طولانی خودشو میکنه. اینم خیلی حرفه. بین موت و قتل در روایات فرق است، در آیات صراحتا فرق است. موت ماهیتش با قتل متفاوت است. ماهیت قتل، ما فکر میکنیم مساوی با همه، مساوی نیست. موت با قتل متفاوته. افا این مات او قتله، این مات او قتله قسیم هم قرار داده، و آیات دیگه هم داره، روایات هم داره. کسی که به موت از دنیا رفته، یه جای وجودش هنوز بالفعل نشده، قتل، این باید برگره کشته میشه، شهید میشه. کسی که به شهادت از دنیا رفته، به قتل از دنیا رفته، یه جای وجودش هنوز بالفعل نشده، کامل نشده. کجا؟ جایی که باید طبیعی زندگیشو بکنه تا قوای وجودش ضعیف بشه و از دنیا بره، اون اینش بالفعل نشه، این برمیگرده اونجا، اینجوری از دنیا میره. پس تمام مؤمنین و تمام کفار اینا همه رجعت میکنن. خب پس چرا در روایات فرمودن در رجعت نمیان مگر ماه ذل ایمان و ماه ذل کفر؟ و چرا اینجوری گفتن مگر؟ کیا رو میخواستن خارج کنن؟ ابله ها، بله ها، مستضعفین، بچه ها، بچه به بلوغ نرسیده، این نه ماه ذل ایمان نه ماه ذل کفره. کسی که عقلش کمه، عقب افتاده ذهنیه، این نه ماه ذل ایمان نه ماه ذل کفره. کسی که مستضعفه، یعنی در تمام عمر زندگیش صدایی از هیچ دینی به گوش این نرسیده، همین زندگی کرده مثل حیوان، زندگی کرده رفته، هیچ خبری از هیچ دینی نداره، اصلا خبری بهش نرسیده که این بخواد موافق باشه یا مخالف باشه یا بعد امتحان پس. اینها بهشون گفته میشه مستضعفین، مرجعون لامر الله، اینا منتظرن، مرجون لامر الله، مرجعون لامر الله، اینها منتظرن که روز قیامت یک حساب دیگه داره، اینها جدا میشه، اما مابقی همه رجعت دارن. هر شیعه هر امامی با خود اون امام چی داره؟ رجعت داره. حالا شیعه هر امامی، ما که شیعه تمام ائمه هستیم، یعنی منظور ما فقط با امام زمان برمیگردیم، منظور این بوده، یعنی فقط با امام زمان خودمون برمیگردیم، پس رجعت امام زمان خیلی پر عدد میشه، یک هزار و مثلا چند صد سال همه با امام زمان. این منظور باز در روایات یا نه ارتباط فرد با امام است به صورت خاص، مثلا شما نوری که گرفتی، تشیعی گرفتی، بیشتر از امام صادق گرفتی، با امام صادق رجعت میکنی، ولو مثلا امام زمانت امام عصر باشن. اینم یک احتمالیه، شواهدی هم باز اینم در روایات داره، اینا سر جاش بحث بشه، این رو خود روایت باید بحث بشه، نمیشه الان مطرح کرد و مثلا این نتیجه رو اعلام کرد. پس بنابراین این که عرض کردم، بدونید که اون چیزی که از روایات برمیاد و بعد از تحقیق و بعد از اعمال نظر چی میشه به دست میاد، تمام مؤمنین و تمام کفار رجعت دارن، اما ضرورت مکتب تشیع این نیست، ضرورت حداقلیه. ضرورت مکتب تشیع این است که فل جمله بعض از ائمه رجعت میکنن، بعض از مؤمنین رجعت میکنن، بعض از کفار رجعت میکنن. رجعت میکنن یعنی چی؟ یعنی مرده زنده میشه. چرا اینه هی تاکید میکنم؟ چون عده شوازی خیلی تک و توکی کسانی آمدن که اینا به قول آقایون بزرگان فهمودن لا عبرت به قوله، اینا به درد نمیخواستن، قول اینا جز قول شیعه محسوب نمیشه، حرفی زدن رفتن، معلوم نیست بنده خدا تو چه حالی بوده یه حرفی زده. چی گفتن؟ گفتن اصلا رجعت یعنی رجوع دولت، رجوع دولت، نه رجوع انسان ها از برزخ به دنیا، اصلا رجعت رو به معنی رجوع دولت گرفتن. حالا اینا چرا این حرف رو زدن؟ بنده گمان نمی که تقیه کردن، یعنی خواستن در مقابل عامه امیا، در مقابل مخالفین شیعه یه چیزی بگن که مثلا اونا دهنشون رو ببندن دیگه، اینقدر اشکال نکنن، بگن رجوع دولت، یعنی یک زمانی امام زمان میان حکومت رو به دست میگیرن، دولت پیغمبر اکرم که دست امیرالمومنین بود، یا مثلا دولت حقه بود، بعد مسیحی آمدن، یهودی آمدن، اوضاع عالم به هم ریخته، دو مرتبه اسلام مثلا حاکم میشه به دست امام زمان، از فرزندان امام زمان. این در حقیقت رجعت رو معنا کردن به همین ظهور امام زمان که ما میگیم دیگه. در ظهور امام زمان ما میگیم اصحاب کهف زنده میشن، سلمان فارسی زنده میشه، مالک اشتر زنده میشه، اینا زنده دیگه، اینا رو میگه نه، اینا زنده، بس رجعت، بس زنده. برای همین عرض کردم ضرورت مکتب تشیع احیاء اموات است، رجوع اموات از برزخ به دنیا است، تاکیدم برای این بود که اون نظریه هم حالا واسه طرح اصلا نظریه های انحرافی و پرت کار خوبی نیست، ولی خب بالاخره تو گوشتون بخوره بد نیست فل جمله بدونید که یک دو نفری هم اونجوری گفتن، یک دو نفری هم واقعا بیشتر هم نیستن. ولی خب رجعت نه، چرا رجعت رو اینجوری ما معنا میکنیم؟ هزار روایت داره، آیات قرآن داره که حضور شما عرض کنم اموات زنده میشن. شما ممکنه بگی که آخه آمدن گفتن دلیل بر معاد چیه؟ دلیل چیه معاد داریم؟ برای چی معاد داریم؟ گفتن اولا معاد ممکنه، محال که نیست، معاد که در قیامت که ممکنه هست، و برای حساب و کتاب. شما یه گناهی کردی اینجا دنیا چیز نداره، حدش نیست که جزای عمل شما داده بشه، یه عالم دیگه باید باشه تو اونجا پاداش عمل تو ببین چه کار خوبه چه کار بده. یک کتاب نوشتی صدها هزار نفر ازش استفاده کردن، هدایت شدن، کجا پاداش اینو ببینی؟ کتاب آخر عمر نوشت فوت کرد، کو پاداشش؟ پاداش این کتاب چی شد؟ این آقا یک چاه کند از دنیا رفت، عمری آمدن از چاه خوردن، از این چاه آب استفاده کردن، کو پاداش این؟ کجا باید ببینه؟ این از بین رفت؟ میگن نه، یه عالم دیگه ای هست. دلیل بر معاد یکی از ادله اینه، میگن پاداش رو کجا میبینه؟ در عالم دیگه ای میبینه، اون عالم وسعت داره، میتونه پاداش هر چی کار خیرم کرده باشه ببینه، ممکن هست، در قدرت خدا هست. حضور شما عرض کنم که روایات هم که داره، آیات قرآن هم که داره، تا پس ثابت میشه معاد. معاد اینجوری ثابت میکردن در علم کلام قدیم، در علمای شیعه ها اینجوری اثبات، یکی از ادلهش این بود. همین دلیل بر رجعت هم هست. حالا بنده میگیم با این تقریر که عرض میکنم، شما یک گناهانی داری، یک ثوابهایی داری از حد دنیا بزرگتره، از حد قیامت کوچکتره، با تو رجعت انجام میشه. اینه بعدا بحثش میاد، اجمالشو میخوام میگم. همین نیست که شما یک ثوابت که بزرگتر شد از حد دنیا بره تو قیامت، که نه، حد وسط در حد وسطش رجعته. برمیگه یکی از فلسفه های مهم رجعت حشر است، مبعوث شدن است، حشر است، حساب و کتاب است. حساب و کتاب پس میده، انتقام گیری است، پاداش دادن است. روایات فراوان میاد در رجعت انجام میشه. کی؟ همه مؤمنین. چه کسایی؟ همه کفار. ولی ضرورت از مکتب تشیع بعض مؤمنین، بعض کفار، بعض ائمه، درسته؟ از عالم برزخ به عالم دنیا میان. برای چه چیز؟ اینو میخواستم بگم. ضرورت دومش اینه، برای پاداش و عقاب. فل جمله در رجعت یکی از اموری که ضروری است و رکن رجعت، آقا ما به رجعت اقرار داریم. رجعت یعنی چی؟ یعنی این، یعنی که میان که برای اینکه حساب و کتابه. رجعت عالم حساب و کتابی است متناسب با عالم دنیا. این اجمال بحث رجعت، اجمال بحث رجعت. حالا اگر کسی این مسائلی که اجمال شما فهمیدیم و شیعه هم بهش اقرار باید داشته باشه، ائمه هم از ما خواستن اقرار به رجعت واجبه، لازمه، باید مقر باشه طرف بهش، ولی شیعه نیست. چه مقدار باید واجبه؟ همین مقداری که گفتیم کافیه. اما اگر کسی هرچی بیشتر وارد بشه، معرفتش به رجعت، به عوالم هستی، به خیلی موضوعات بیشتر میشه. یکی از جاهایی که فضائل اهل بیت آشکار میشود رجعته. یعنی اصلا مرحله مترقی معرفت الامام در رجعته، که بعضیش در روایات بیان شده. هرچی بیشتر وارد بشید، هی بیشتر معرفت بیشتر میشه، وجود انسان وسیع‌تر میشه، شرح صدر آدم بیشتر میشه، ایمان آدم کامل‌تر میشه. قبل رجعت هرچی این کار انجام بدین، در حقیقت هرچی در دنیا معرفتمون به رجعت قوی‌تر بشه، رجعتمون قوی‌تره، رجعتمون کامل‌تره، رجعتمون بهتره. درست شد؟ به خاطر همین عرض می‌کردم فرق بین علما و غیر علما اینه که شبهات وارد میشه حول رجعت. عرضم تمام این دو سه دقیقه، عرضم تمام، دقت بفرمایید. شبهاتی در مورد رجعت مطرح شده، مخالفین شیعه مطرح کردن، گفتیم اونا هیچ کی قبول ندارن، به شدت مخالفن و منکرن، تا حدی منکرن که یادم نیست شهرستانی صاحب ملل و نهل یا فخر رازی، فکر میکنم شهرستانی از علمای بزرگ سنیه، او از امام صادق علیه السلام که میرسه میخواد تعریف کنه، خیلی تعریف میکنه، میگه صاحب دین بود، صاحب ورع بود، صاحب ذکاوت بود، صاحب معرفت بود، صاحب علم بود، چنین بود، چنان بود، خیلی تعریف میکنه از حضرت. میگه ولی براءت میجست، امام صادق رو میگه، میگه امام صادق براءت میجست، تو به اسم نام میبره دیگه، محترم نام نمیبره، میگه او براءت میجست از عقاید روافض، مثل رجعت، مثل بداء. دقیقا دست روی چیزایی میذاره که اختصاصات شیعه است و اصلا شیعه از امام صادق گرفته. میخواد امام صادق رو جزو خودشون چی کنه؟ بگه اینایی که شیعه در آوردن، اینا رو امام صادق هم نگفته. چند تا چیز مهم و نام میبره که از مسلمات مکتب تشیعه. اینا رو میگیره، برای اونا خیلی مخالفه با رجعت هستن. بس رجعت رو به شدت انکار دارن. به خاطر همین ما هم باید به خاطر مخالفت با عامه روی این اتفاقا اصرار کنیم. این نورانیت داره. مخالفت با اونها، اونم به در همچین موضوعی ضرورت داره. خب پس اونها شبهات دارن، چرا قبول ندارن؟ سوال دارن، اشکال دارن، آیات قرآن رو رد میکنن، روایت رو رد میکنن، چنین چنان اشکال عقلی میگیرن. اینها اینا دیگه بر عموم مردم شیعه لازم نیست که یاد داشته باشن جواباشو بدن، پاسخاشو بدن، شبهه چیه، چجوری جواب داده میشه، اینا لازم نیست. این هم لطف خدا به شیعه است. امام دارد، حرف اول و آخر رو امام میزنه، میپذیره، تمام. اما هرچی کسی وارد بشه، به همون اندازه عالم میشه، به همون اندازه میتونه جلو شبهات رو بگیره، به همون اندازه میتونه دست بقیه رو بگیره، نجات بده. فرق عالم با جاهل در اینه که عالم یک موضوعی رو طوری میفهمه که میتونه شبهات رو جواب بده. به بیان دیگه، عالم موضوعی رو تفصیلا میفهمد، نه ابهاما و اجمالا، اما عموم مردم اجمالا و همین هم کفایت براشون، اما عالم باید تفصیلا اطراف موضوع رو بفهمه و از خود البته بیانات اهل بیت نه که با عقل خودش بشینه به بافه، از فرمایشات اهل بیت باید چیکار کنه اینا تفصیل مطلب رو به دست بیاره. خدا به همه ما انشالله توفیق زانو زدن در مکتب اهل بیت علیهم السلام و کسب علم از ائمه اطهار علیهم السلام توفیقش رو شامل حال همه ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.